قلمرو زبان فارسی بسیار گسترده تر از مرزهای سیاسی کشور ایران امروز می باشد. بسیاری از سرزمین ها و مردم آن که به زبان فارسی سخن می گویند امروز بیرون از این مرزهای سیاسی هستند. کشورهای افغانستان و تاجیکستان کنونی در بستر تاریخ بخش مهمی از فرهنگ ایرانی را ایجاد کردند و زبان مردم یا دست کم زبان فرهنگ و ادب در این کشورها فارسی بوده. همین موضوع سبب می شود که فارسی زبانان در کشورهای مختلف با آثار یکدیگر ارتباط برقرار کنند و از هم تأثیر بگیرند. رضا محمدی شاعر افغان به تازگی کتابی منتشر کرده به نام ادبیات معاصر افغانستان. رضا محمدی منتقد جوان و نام‌آور حوزه شعر و نقد ادبی است و چندان نیاز به معرفی ما ندارد، اما به طور خلاصه او در افغانستان به دنیا آمده، در ایران تحصیل کرده و حالا هم در لندن زندگی می‌کند. آقای محمدی امروز مهمان رادیو بین المللی فرانسه است. آقای محمدی، من در واقع سوال اولم رو در مورد همین کتابتون شروع میکنم. این که در کتابتون شما یک تعدادی شاعر و نویسنده معرفی کردین، شاعرانی مثل محبوب ابراهیمی، الیاس علوی، فریبا حیدری، شکیلا عزیزداده یا نویسندگانی مثل عتیق رحیمی، خالد حسینی، محمد حسین محمدی، آصف سلطانزاده و کسان دیگه. خب این تعداد شاعر و نویسنده که معرفی شدن مسلما همه شخصیت‌های ادبیات معاصر افغانستان نیستن. معیار شما برای انتخاب این نویسنده ها و شعرا چی بود در این کتاب؟
درود میفرستم من مخصوص از همه به شما و به شنوندگان نازنین شما. این کتاب در حقیقت محصول یک دور نقد هاست، یعنی نقد هایی بر کتاب هایی که در این سال ها، یعنی در این 10 سال اخیر نوشته یا منتشر شده بود از نویسندگان و شاعران افغانستان، عموماً بر محور همین میچرخید. من به این دوره زمانی به این خاطر در قدر انتخاب شده بود که در این دوره زمانی دوره‌ای بود بعد از دوره طولانی جنگ و از طرف دیگه یک نسل تازه‌ای بعد از این روزگار به دنیا آمده بود و رشد کرده بود در افغانستان، منظور به دنیای ادبیات آمده بود و به این خاطر سعی شده بود در حقیقت این همین نسل رو دربارهشون صحبت بشه و اینکه در حقیقت اینا چه ویژگی های فکری و ویژگی های سبکی دارند، چطور به جهان میبینند، چگونه وارد ادبیات شدن، چرا وارد ادبیات شدن و چه فرق هایی با نسل های قبل و نسل های موازی با خودشون در کشورهای دیگر دارند.
از نسل تازه ادبیات افغانستان گفتید. اگه بخواید برای شعر و داستان امروز افغانستان چند ویژگی کلی رو ذکر کنید، به نظرتون در واقع ادبیات امروز افغانستان چه ویژگی های کلی داره؟
ادبیات امروز در افغانستان شاید مهمترین ویژگیش اینه که خیلی پرحسه. یعنی حس آدم اگر بخواد مثلا مقایسه کنه با جریان های ادبی در باقی کشورها، شاید هیچ جا بندازی افغانستان این همه حس امکان بروز و ظهور نداشته. ویژگی مهمش حسینی، اون چیزی که در حقیقت کتاب خالد حسینی بهش ممتاز شد حس شگفتش بود و این قصه درباره عتیق، کتاب عتیق هم در حقیقت بخاطر از همه چیز بیشتر به خاطر حس تازه‌ای که آفریده بود، در یعنی حس‌های انسانی که از آدم‌های بعد از جنگ و تنهایی ها، غربت ها و غم ها و رنج هایی که اینها داشتند و چه مثلا شادی هایی که داشتند، تصویر کردن این حس بزرگترین ویژگی ادبیات جدید در افغانستان بوده. بعد پرداختن به امیدواری، یعنی نوعی امیدی که در عقب پیدا شده در این نسل، این هم ویژگی تازه، یعنی امید به معنی یک دایه فکری در عقب، این که چطور رب پیدا کرده و نزدیک شده افغانستان یا فضای جدید با یک طرف با روزگار باستان و طرف دیگر با حلقه های پراکنده دیگه در جهانه. و ویژگی سومی که داره اینه که خیلی پراکنده است، به خاطر اینکه نسل جدید افغان ها در شهرهای مختلف و کشورهای مختلف دنیا مهاجر شدن، پراکنده شدن و این پراکندگی و در حقیقت دور از هم بودن یک رنگین کمان شگفتی به وجود آورده. مثلا نویسنده‌ای داریم ما که در امریکا زندگی میکنه، در یا در فرانسه یا در ژاپن یا در انگلستان، در ایران، در پاکستان، در خود افغانستان، اما اینا به هر حال به برکت روزگار تازه که روزگار دیجیتاله با هم ارتباط دارن و با هم بحث شدن. این اما طرف طبیعتا خواص جامعه بومی که در ایران زندگی میکنند و جامعه مادرشون هر دو با هم مخلوط شده در آثارشون، این تنوع ویژگی دیگه ای که میشه برای ادبیات امروز افغانستان به حساب آورد. مثلا فکر کنید درباره نوشتای شکیل عزیزاده، این بود که خیلی هلندی بود، خیلی میشد تأثیر فرهنگ ادبیات و زندگی هلند رو در نوشتاش دید و نوع فکرهایی که وجود داره و جریان داره در فضای فرهنگی هلند و به همین شکل باقی نویسنده‌ها.
در واقع شما از حس و امید و البته پراکندگی در شعر افغانستان گفتید. من از یک شاعر افغان شنیده بودم که شعر امروز افغانستان خشمش رو فریاد میزنه. شما چقدر این خشم رو در آثار ادبی نسل جدید میبینید؟
خشم هم به هر حال یکی از حساس دیگه، یعنی حس جالبه. یک وقتی که شما التفات دارید، یک کتابی به مشهور بود که خیلی تاثیر گذاشت بر ادبیات فارسی به اسم خشم عیاهو.
بله،
اصلا دیدین که این خشم عیاهو در حقیقت دینی خیلی تاثیر گذاشت بر ادبیات فارسی در ایران و در افغانستان. این خشم عیاهو محصول در حقیقت دوره جنگ های داخلی امریکا بود و به نحوی در حقیقت این خشم عیاهو به شکل دیگه طبیعتا در ادبیات امروز افغانستان نموداره. آن چه که در حقیقت خشمی که گفتی یا سیلی گداخته از رنج خیش را با آتش گداخته از رنج خیش را با سیلی گداخته بر روی باد زد، یعنی با خشمی که در حقیقت شما بر حسهای موهوم یا دشمنان موهوم یا وهمی در حقیقت تلخ دارین فریاد میکنین. از طرفی معلوم نبود واقعا این کی مقصره، چه مقصره، برای کی شو خشم نسبتی به کیه، برای چیه. به این خاطر خشم خیلی پراکنده شد در حسهای مختلف. در تصویر کردن مثلا در کتاب عتیق، وقتی از داخل اون حمام بیرون میاد خانم ها، حمامی که بمباران شده، ظاهرا خشم نیست اما در حقیقت خشمیه که یعنی بیرون ریخته برهنه به خیابان. یا مثلا گفته بود ما میمیریم تا عکات روزنامه تایمز جایزه بگیرد، شعری بود از الیاس علوی. دوباره بازم نوعی خشم، یعنی خشم نسبت به درجات مورد سوژه قرار گرفته شدن شاعر یا مردمی که شاعر درباره‌اش حرف میزنه. در حال حق با شما و با اون نویسنده‌ای بوده که به شما این جمله رو گفته، اما خب به هر حال این خشم یعنی صورت‌های مختلفی داشته. دقیقاً نمیشه گفت که یعنی شعری مثلا این ادبیات پر از یعنی کینه یا مثلا آتش خشم، واقعا نیست. بیشتر مثلا هیاهو و خشمه.
آقای محمدی، شما خودتون سالها در ایران زندگی کردید و با شاعران و نویسندگان ایرانی هم ارتباط دارین تا اونجا که میدونم. کدومی که این ویژگیایی که در مورد شعر جوان افغان گفتید به نظرتون با شعر امروز ایران مشترکه؟
شعر امروز افغانستان به لحاظ صورت خیلی وام داره به شعر جاری در ایران. به هر حال یک نسل وسیع در ایران رشد کردن، زندگی کردن و وارد حلقات ادبی شدن. و از طرف دیگه خاصیت همزبانی به نحوی، یعنی به هر حال وطن زبان مشترک، یعنی زبان وطن مشترک آدمیه به نقل از اون فیلسوفان مثالی. به این خاطر به طبیعتاً یعنی تأثیر و تأثیر ادبی در ایران که به هر حال سابقه بیشتر و آرامش بیشتری داشته خیلی زیاد در ادبیات افغانستان و به خصوص در شعر. اما به لحاظ مفهوم یا به لحاظ بگیم دایره های معنایی که در خلق شده، این کمی متفاوته و تفاوتش هم طبیعتاً به چیزایی که قبلا گفتم، یعنی به وضعیتی که اتفاق افتاد، وضعیت خاصی که در افغانستان وجود داشت و فقط قابل حس بود در خود افغان ها.
آقای محمدی، از پراکندگی ادبیات امروز افغانستان خودتون گفتین. خب این نویسندگان و شاعرانی که شما معرفی کردین بعضیشون مهاجرن و مهاجرانی هستن در کشورهای مختلف، ایران، پاکستان یا اروپا. کسایی مثل مثلا عتیق رحیمی، خالد حسینی، خود شما ایران بودید. حالا اشتراکاتی که وجود داره در اینها به کنار، تاثیرپذیری اینها از کشورهایی که بهش مهاجرت کردن چی بوده و این تاثیرپذیری باعث چه تفاوت‌هایی در آثار این نویسندگان و شاعران مهاجر شده؟
فکر می‌کنم که به هر حال نویسنده‌های افغانستان در جایی مختلفی کار کرده بودند، از استرالیا تا آمریکا تا ایران، اشتراکات زیادی داشتن به این لحاظ که همه اینا از یک حس مشترک در حقیقت یعنی برخواستن و حرف زدن یا از یک سری حس های مشترک. و به هر حال طرف دیگه خب چون گفتن این خود اون جامعه‌ای که در زندگی می‌کردم بخش داشته. فکر کنید مثلا یک کسی در انگلستان زندگی می‌کرده، با سیستم جامعه انگلیسی مجبور بوده خودش رو عیار کنه. از طرفی وقتی کسی که نویسنده بوده و اینجا مهاجر شده، مثلا آصف سلطان‌زاده مثلا در دنمارک، هنوز نوستالژی روزگار جدید داشته، روز نوستالژی زندگی در ایران رو، نوستالژی زندگی در افغانستان رو، و این نوستالژی هنوز هم باهاش هست. یعنی یک حس جدیدی که همینا با هم دارن، نوستالژی دقیقاً، نوستالژی مشترکی همینا با هم دارن.
سپس با وجود تفاوت، چیزی که در همشون هست همون نوستالژیه که وجود داره. در
فکر کنم این نوستالژی همینا به هم پیوند میده. یعنی شما فکر کنید مثلا تقریبا همینا به نحوی درباره کابل حتما نوشتن، مثلا کسانی بوده که حتی در کابل رو ندیدن یا هیچ وقت در افغانستان شاید زندگی نکردن، مثلا در ایران، مثلا کسی مثل الیاس علوی در ایران به دنیا آمده، بعد رفته استرالیا زندگی میکنه، اما یک نوستالژی موهومی داره از وطنی موهوم، وطنی که دقیقا بهش تعلق داره، روی پاسپورتش اسمش هست و براش یک شبکه ای از ارتباطات رو به وجود آورده و این شبکه ارتباطات بهش هویت داده، هویت یعنی شخصی و اجتماعی این سنده رو شکل داده. خب به نحوی این قصه برای همه این میلسنده هایی که گفتم وجود داره. درباره یکی مثلا در افغانستان در یک دوره بوده که دوره مثلا چپ بوده، یک در دوره آرامش بوده، یک در دوره شاهی بوده، یک در دوره بعدش بوده، و اما همه اینا بعدا کم کم نوستالژی وطن در آدمی تبدیل میشه به یک خیال در حقیقت، یا اگه خیال نگیم شاید بگیم وهم، نوعی به تصور مخدوش یا به حال بازسازی شده از خاطرات که دوباره ساخته شدن و دوباره به زنده شدن به شکلی دیگه، به نحوی دیگه و به تصویری دیگه. به این خاطر تقریبا میشه گفت که اینی وقتی اینا حرف میزنن درباره نوستالژی شخصی خودشون، این نوستالژی خیلی ایرونیکه، خیلی به چند پهلو، از طرفی خیلی غم داره با خودش، از طرفی خیلی این نوستالژی به پر از شادی‌های خیالی واقعا، و به اینا از طرفی خیلی خیلی جادویی و رازآمیزه، پر از رازه، و این رازها در حقیقت حس وجه مشترک همه ایناست. مثلا در آصف سلطانزاده یک کتابی نوشته بود به اسم سفر خروج. اون کتاب در حقیقت قصه مهاجرت یک مثلا آدم فرزانه بود از افغانستان که به اشتیاق آنچه که شنیده بود درباره ایران مهاجر شده بود خیابان لاله‌زار سینما، و بعد وقتی این آدم وارد این خاطرات بازسازی شدهش یا این خیال‌های بازسازی شدهش که از داخل کتاب‌ها و قصه‌ها داشته وارد میشه، بعد وارد دقیقاً یک سرزمین جادویی میشه، یعنی بین دقیقاً نوعی به سورئالیسم، بین یک نوع به تصویر خیالی از خاطرات خودش وارد میشه، درگیر میشه، و بعد آنچه که دقیقاً دوباره بیادش میاد از سرزمین خودش از افغانستان، دوباره به همین شکل پر از چیزه، پر از یعنی تکه های یک پازل خیالیه که به هم دارن وصل میشن، یک جاهایی که دقیقاً این در داستان ها وجود داره، نه واقعاً در واقعیت.
آقای محمدی، خب شما خودتون هم شاعر مهاجر هستید و در واقع برای شما هجرت در هجرت بوده. از آثار شاعران و نویسندگان مهاجر به نظرتون در داخل افغانستان چطور استقبال میشه؟ یعنی برای مردم داخل افغانستان آیا دیواری برای اونها وجود داره، برای مخاطب افغان، که مثلا این شاعر در غرب بزرگ شده و چیزهایی داره به ما بگه که ما نمیدونیم، اما اونی که در ایران یا پاکستان بوده خب زیاد احتمالا با ما تفاوتی نداره و ما میدونیم که از چی میگه؟ آیا همچین چیزی وجود داره؟
واقعیتش اینه که بله. یعنی شما فکر کنین وقتی مثلا کتاب عتیق رحیمی که در غرب خیلی استقبال شد، یا به هر حال در فرانسه خیلی کتاب های عتیق استقبال شد، به همون اندازه در افغانستان یعنی به ازش استقبال نشد. به نحوی گفتم چون تصویری که در ذهن نویسنده مهاجر وجود داره تصویر خیلی بازسازی شده است، تصویر خیلی خیالی و حتی وهم‌آلوده، بعد این برای نویسنده، برای خواننده که در خود افغانستان زندگی میکنه خیلی با واقعیت های زندگیش شاید همسان نیست، به این خاطر به خیلی شاید احساس نزدیکی نکنه. به همون اندازه مثلا فکر کن شما کتاب مثلا خالد حسینی که در دنیا کتاب فروشی بود، در افغانستان خیلی ازش استقبال نشد، خیلی فروش نداشت، خیلی تا تاخته شد بهش که در حقیقت خیلی قصه‌های خیالی ساخته، خیلی تصویرهای غیر واقعی ساخته از افغانستان. به همون خالد 30 سال دور بود در افغانستان و همه عمرش در فرانسه بود یا در امریکا زندگی کرده بود. از طرفی دیگه خیلی یک مدینه از سرزمینی که داره زندگی میکنه داره یک مدینه فاضله داره میسازه و اینم هست شاید نمیدونم که در حال فاصله میاندازه بین مخاطبی که در افغانستان وجود داره و مخاطبی که در غرب وجود داره. مثلا هنوز هم در افغانستان کتابای استاد رهنورد زریاب بیشتر استقبال میشن، بیشتر طرفدار دارن که نوشتای اکرم عثمان که نوشتایی که قبلا در افغانستان نوشته بود هنوز حتی از نوشتایی که در سوئد نوشته بیشتر طرفدار داره، بیشتر خوانده داره. یعنی به کتابای تازه‌ای که در بیرون نوشتن به اون اندازه برای مخاطب افغانستان یا مخاطب خود افغانستان داره میخونه، خواننده افغان از ساکن افغانستان جذاب شاید نیست. حتی اینکه قصه درباره خود گفتم آصف هم وجود داره، آصف سلطان‌زاده هم کتابش مثلا کتابی که در چیز نوشته بود، کتابی در ایران نوشته بود و چاپ شد، این کتاب خیلی در افغانستان ازش استقبال شد، فیلم ساخته شد ازش و جذاب بود، اما در گریز گم می‌شویم. بعد وقتی آمده بود در دانمارک شروع به نوشتن کرد، هر کتابش یک قلم به دورتر میشد، از با هر کتاب در یک قدم دورتر میشد از فضای افغانستان و از خواننده افغانستان. به نحوی شاید هم به فکر میکردن در حقیقت وقتی که ما بیرون آمدیم، بیرون از افغانستان، به نحوی وظیفه روایت کردن قصه های افغانستان رو برای مردم بیرون داریم، برای مردم دنیا داریم و به نحوی در نوشتن، وقت نوشتن مخاطب غربی بیشتر مد نظرشان بوده تا مخاطب افغان، شاید میگم. و اینها همه دلایلی بودن که باعث میشد که به هر حال ادبیاتی که در مهاجرت شکل میگیره خیلی منطبق نباشه با فضای خود افغانستان، خیلی استقبال نشه ازش و چه بسا تا تاثیر پذیری هم ازش کمتر باشه. هنوز در افغانستان فکر کنم شما نویسنده ایرانی بیشتر چیز دارن، یعنی تاثیر دارن بر نویسنده افغانستان تا نویسنده افغانی که در بیرون درخشیدن و رشد کردن و مشهور شدن.
ممنونم از شما آقای رضا محمدی، شاعر و منتقد ادبی، که در این برنامه شرکت کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.